أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آیه 58. و جاء إخوة يوسف فدخلوا عليه، برادران يوسف که 10 نفر بودن، اینا آمدن وارد بر یوسف شدن. فدخلوا عليه فعرفهم، یعنی عرف یوسف ایا، و هم لهو منکرون، اما اون 10 تا نمیشناختن یوسف رو. خب این آیه 58 یه مرتبه یه قسمت بزرگ از داستان رو رها کرده، یعنی بعد از اینکه ملک جناب یوسف رو وزیرش کرد بر خزائن زمین و گفت شما وایسا اینجا و گندم ها رو، مسائل اقتصادی رو سر و سامانش بده، دیگه آیه نمیگه چی شد این 14 سال، نیازم به گفتن نداره، ما باید خودمون اینجا داستان رو تکمیلش بکنیم. ما میگیم جناب یوسف اومد و دیگه 7 سال به مردم هی تشویق کرد که هرچی میتونید گندم بکارید و بیاد بفروشید ما ازتون میخریم. اون 7 سال اول گندم ها رو خرید از مردم و هی انبار کرد. 7 سال دوم قحطی شد، دیگه مردم نتونستن گندم بکارن، قحطی شد و اومدن از دولت گندم قرض بگیرن. و اون روایتی که جلسه قبل خوندم خیلی روایت عجیبی است که امام علیه السلام میفرمان که یوسف سال اول که بهشون گندم ها رو میداد با پول معاوضه میکرد، سال بعد گفت دیگه اینا پول نداشتن، گفت طلا نقرات نبیاری، سال بعد گفت که هرچی خونه دارید خونه دونو سندشو بیاد بدید تو من گندمتون بده، سال بعد گفت مزرعه هرچی دارید، سال بعد گفت چارپا هر چی داریم، مرغ، خروس، گوسفند، شتر، گاو، همه رو ازشون گرفت. سال آخر دیگه اینا هیچی نداشتن، گفت خداتون عبد ما بشید تو من گندمتون بدم. دیگه اینا میبرن خودشون رو میفروختن به یوسف و ایشون هم مثلا به هر کنون 10 من 20 من گندم هم تو میده. تو این 7 سال آخر برای من در حدیثه میگم بذید حدیثه تمامش بکنم، گفت که 7 سال آخر که تمام شد دیگه مردم هیچی مالک نبوده، یعنی نه خونه داشتن، نه پول داشتن، نه طلا و نقره داشتن، نه مزرعه داشتن، نه حیوان داشتن، حتی مالک خودشون هم دیگه نبوده، عبد یوسف بوده. خب یوسف این کار رو کرد، بعد سال آخر پادشاه رو باش نشست یه جلسه، گفت این مردم دیگه هیچی ندارن، اما من خدا رو شاهد میگیرم، تو هم شاهد دوم باش که همه اینا رو من برگردونم به مردم و خود منم دیگه حکومت نمیخوام بکنم، چون این 14 سال حکومت که گفتم به خاطر این بود که دیدم کسی غیر از من نمیتونه جان مردم رو حفظ بکنه، مردم میمردن تو این قحطی، به این خاطر من ولی من هوای حکومت نداشتم، لذا این انگشتر حکومت هم دادم به شما، شما خودت حکومت رو بکن و دیگه رفتیم خداحافظ، فقط به مردم ظلم نکن، یه توصیه فقط بهت میکنم. این حالتو که از یوسف دید، یوسف این حرف رو زد، و حاکم اونقدر منقلب شد که بلا فاصله هم مسلمان شد، شهادت این رو گفت، یعنی شهادت به رسالت گفت و گفت اشهد انک رسول الله، و از طرف دیگه گفت اصلا شما لاحق حکومتی، حقش هم همینه، حاکم باید پیغمبر باشه، حجت الهی باید حاکم باشه، دیگران که حکومتشون طاغوت، گفت شما باید حاکم باشی نه من. در واقع یوسف با این کارش محاکم ها مسخر خودش بود، یعنی آنچنان دلش رو عوض کرد. یه درس برای ما هاست که یا حالا یه جای مسئولیت پیدا کردیم دست رو اونو گم نکنیم، فکر نکنیم حالا ظلم بکنیم به مردم، یا تو دلمون یه خواهش هایی باشه بخوایم یه کسی اذیتش بکنیم، زور بگیم به کسی. قاضی به خصوص باید خیلی مواظب باشه. من چند وقته خیلی در افتادم با بعضی قاضی ها، از بس ناراحتمون میکنن و اونا هم کوتاه نمیان، اگه کوتاه میمدن که من روحیه در افتادن ندارم باشون، هم دارم بهش تذکر میدم، دور میدم کار خودش کردی، بهش میگم پس چرا همچین کردی؟ جواب نداره بده. یه مورد داشتیم که رفتم حالش کردم، میگم بابا ایشون تعمد که نداشت به تخلف، که قرینش هم هست تو چیزش، گفتم تعمد که نداشته سهله، چرا حکم برای صادر کردی؟ میگه قانونیش که تو جمهوری اسلامی سوشوی نگهبانم تایید کرد. گفتم قانون نمیگه، شما داری اشتباه میفهمی، قانون یه حکم تکلیفی داره یه حکم وضعی داره، شما که دارید جرم برایشون ثابت میکنی این حکم تکلیفیه، حکم تکلیف مال صورت عمده، ایشون که عمد نبوده که، حکم وضعیه یعنی زمان، اگه خسارتی وارد که پولش ازش بگیر، او خسارت وارد کرد، اما دارید جرم برش وارد میکنید، جرم مال عمده، ایشون که عمد نداشته که. هر چی اینو تکرار میکنن، شاید چند بار بهش گفتم اینو، بروخ من میکشید که قانون، میگم با تو قانون چی داری میگی، من دارم حکم خدا رو برات میگم،
نه با زد تو گوشش خیلی آدم صبح خوش آده شده
خود حضرت هم
خوش
آده شده
شمشی داده باشه کسی تو به صبح خوش آده
حالا نمیدونید چه میکنن، یعنی اگه بخوام یه مورد اخیرشو براتون بگم به گریه میافتید، یعنی واقعا میشینید گریه میکنید که دارد این قاضی چه میکنه، روح منو کدر میکنه، اذیت میکنه، نه دو بار سه بار چند آدم بهش میگم، آخر نارشان گفتن تو فکر من کیسه دختم به تلفن میزنم، دیگه دفعه دیگه تلفنم بهت نمیزنم، اینو بدون اصلا اعتنا دیگه بهش نمی کنم، اما دارم به دوستانه میگم که جهنم رو داری برای خودت میخوای. خیلی ترسید که پس من بیام بیرون، من چی گفتم نه نمیگم بیا بیرون که، دارم حکم خدا رو بهت یاد میدم، خب یاد میگی برو عمل کن، تو داری به رخ من کشی شای نگهبان، شای نگهبان هم همین حرفی است که من ندارم، اونه که خلاف حکم خدا نمیگن که، خب که توضیح میدم دارم که خب قاضی هم گاهی اشتباه میکن. حرف اخیری که به من زده است اینه که قاضی هم گفت اشتباه، گفتم اشتباه داریم تا اشتباه، شما داری حکم یکی داری میکشی و من میگه اشتباه کردم، و بدون این کارت از کشتن بدتره، چون آبرو طرف داری میبری، چرا متوجه نیستی؟ من تو میگه اشتباه کردم، خب برو جبران بکن، میگه تونستی جبران بکنم. دیگه رسید به جایی که گفتم اگر میخوایم چی بشه پس بگو بیادش، من خلی لباسش میکنم تا آبروش بره، وقت بفهمد که این کاری که میکنه چی. خلاصه اینا رو دقت بکنیم، یه وقت هوای نفس میاد تو وجودمون، هم تو قلم دستمون راحت زود دیست حکم صادر میکنیم و آبروی کسی میبریم. من داشتیم کسانی که قاضی اومده یه حکم صادر کرده، بعد خانوادش وقتی فهمید ازش طلاق گرفت، گفت من با این میخوام زندگی بکنم، زندگیش متلاشی شد، آب روی او رفت، اگه بخوام بگم چند تا دیگه شد دیگه میفهمید کیه دارم میگم. بعد این طرف اصلا از طلبگی رفت بیرون، به دنبال این اصلا خانوادهشون یه جوری شده که مثلا خواهر همون، من میخواستم یه طلبه برای ازدواج چوا، پدرش گفت میگه من با طلبه ازدواج نمیکنم. اینا رو به قاضی گفت، گفتم میدید چه گناهی مرتکب شدی، اینا رو همیشه بدون که اون حکم اولی که صادر که این طبعاتشی هست، میخواستی این کار بشه یا نه؟ میگه نه نمیخواستم. گفتم پس بدون که کرد. نمیخواستم یعنی چی؟ خلاصه باید خیلی مواظب باشیم. این طبعاتی که به خصوص تو دادگاه ما قضاوت خیلی سخته. خیلی باید دقت کنی. هم تو بی‌محابا حکم صادر میکنه. فلانی همچی. برو زندان. وقت یه جایی که باید حکم صفر صادر بکنن که بذارن تو سرش اونجا بیب شل میره معتاده رو میگن خب یه برخورد صفر داری بکن میگه دفعه چند نومشه دفعه هفتم هشتمشه که تریلی دارد میاد دارد دستگیرش میکن. بارها من بهشون گفتم رهبر انقلاب گفتن ماشینشو مصادره بکنید دیگه آقا اینو نگفتن این کارو بکنید همون دفعه اولی این کارو کرده بودید این دیگه غلط میکرد دفعه دوم این کارو بکنه. اینقدر هزینه میکنید برای چی؟ هشت بار تالا این مواد رو باید خود دفعه نومش هم میاد بریش من رو شما میخند و بدون چند بار دیگه مواده که شما گیرش ننداختید هی هم افتخار میکنند که امسال ما 2000 کیلو تریاک مثلا دستگیر کردیم. این که افتخار نیست، افتخار باید به عکس باشه، باید کاری باشه که یک سال به سال کم بشه. نه ایده سال بسا زیاد میشه. من نمیفهمم این چه افتخاری است. میخوان افتخار کنن که ما بیشتر تلاش کردیم. بله این تلاششون بر خوبه، اما قانونتون ببینید چی بود که نشد جلو اینو بگیرید. این تربیت نشد. وضع حجاب و بعد حجابی هم همین. و حالا ببینید بعد حجابی تو راننده ها اینا که اخیراً یه چند موردن کشف حجاب هم دیدید. چطور برخورد دارید میکنید که دارید اضافه میشه؟
آقا یه سوال برم و بعد حجابی میشون بپرسم از شما این آقا
حالا تو جلسه
تو حالی نیست بذارم این چهار قدرش همینجور اینجا گلی اینجا شده یه منگوله اینجا داره پشید کردش بعد این رو سرش گلی منگوله شد میخوام بیدم من این تر این زن هم که اصل نمیگن به اینا این زن هم نمیگن عمره به معروف و نهی از منجنب من این طلب این زن
هجابش
خیلی بده. اینا بهش بگم یا نگم؟
نه اون اجازه
نداری. این همه جو خب زیاد میشن همینطور. ما ماده باشیم زن هم نگه ماده زن هم دیگه چاره نباشه بوده مرد نامحرم بشه.
فتوه هست. وقتی شما سوال میکنید فتوه اینه که مرد به زن تذکر نده. اما راه کار چیز دیگه نه اینکه اضافه بشه. اضافش مالی که کسی دیگه به وظیفش عمل نمیکنه. بنا نیست که او عمل نکرد شما بیاد کار حرام انجام بدید. و اگه گفتید کار شما میشه یه منکر
ما در زمینیم که مثلا چه شما میفهمم چه شما پاک باشم و گفته آدم درست باشید و هیچی نظرید بعد به این نداشته
فعلا میگن نه. حالا اگه خواستید دلیلش جاش اینجا نیست وقت ما رو بین نگرید سوال میکنید فتوه اینه حتی رهبر معظم گفتن مردها به زنها تذکر ندهند. من مورد خاصمون رو ازش صرف نظر کنیم گفتم یوسف حضرت یوسف علیه السلام علت این که وایساد حکومت به عهده گرفت میخواست یه خدمتی به مردم بکنه خدمتش هم کرد بعدم گفتی من کاری ندارم. چند تا نکته دیگه کوتاه هم هست تو این آیه شریفه. یکی اینه که جا اخوت و یوسف میرسونه که یه نفر از اینا به نمایندگی نیمده بود. این نشون میده هر کس میمده پیش یوسف سهم خودشو میگرفته. نمیشده کسی بیاد بگه سهم منو با برادرم و خواهرام بده. نه باید افراد میمدن به تعداد میگرفتن میرفتن. لذای اخوه که 10 نفر بودن همشون با هم اومده بودن. به جز بنیامین که اینو خود یعقوب نگه داشت میشه خودش و از طرفی هم برادرها میگفتن بنیامین باید باشه کارای پدرمونو بکنه چون کسی نبود پهلوی پدر باید مثلا کارایشونو میکره. لذا از این 12 تا برادر این 10 تا اومده بودن پیش یوسف. فدخلوا علی فعرفهم یوسف اونا رو شناخت. چطور شد شناخت؟ اما اونا یوسف رو نشناختن و هم لهو منکرون. شاید علتش این بود که این دهتا چون با هم بودن، خود این یه قرینه بود که یوسف تا دید دهتا با هم بودن یه دقت کرد شناختش. و اگه مثلا از این دهتا یکیشون میمد، ممکن بود یوسف هم اونا رو نشناسه. این یه احتمال. احتمال دیگه اینه که یوسف اونا رو شناخت چون برادرش بزرگتر از خودش بودن، اونا رو تو بزرگی دیده بود، قیافه تو بزرگی زیاد عوض نمیشه. اما یوسف تو دوران کودکی مثلا 2-7 سالش بود، 10 سالش بود، انداختندش تو چاه، اون وقت قیافش هنوز شکل نگرفته بود، لذا تو 10 سالگی تو چاه افتاده باشه، بعد که اومد بیرون 4-5 سال خانه اون ملک کار کرد، حدود 15 سالش شد، بعد که دوچار اون زنهاشو افتاد تو زندان، حدود 10 سال تو زندان بود، احتمالاً بیشتر هم هست. اما از وقتی که به اون برادرای زندانیش گفت از کنه اندربک، 9 سال دارد که بیشتر تو زندان، حالا اگه 10 سال هم باشه میشه 25 سال. بعد 25 سال که اومد بیرون، یه 7 سال وفور نعمت بود، شو 32 سال. یه 7 سال بعدی هم قحطی شد، میشه 39 سال. یعنی بچه یه 10 ساله حالا شده 40 ساله. خب قیافش خیلی عوض شده بود یوسف. حدود 20-30 سال رد شده بود. و احتمال دیگه هم داره که یوسف اصلا قیافش هم چون پادشاه بود، اینا مولای عیسایان به دور سرشون میذارن کلاهی، من تاجی، بلاخره هرچی از قرآن میگه که عرفه هم، یعنی عرفه یوسف ایاهم ولکن الاخوه لیوسف منکرون.
احتمالا همه چیزی میدونن برادران، جز این که
برادرشون
در لباس
پادشاهی میبینن، اصلا همچیزی به ذهنشون یه میامده. خب نیم مرد، اما قیافه رو که دیدن میگیم چرا قیافه رو دیدن نشناختن؟ اینو بگید دوره برگرد به همین دو سه نکته ای که گفتیم، که چرا دیدن یوسف، حتی باش حرف زدن، یوسف وایساد باشون حرف زد. حالا آیه بعد داره که گفت اوتونی بخل لکم من ابیکم، یعنی وایساد باشون حرف زد، گفت دفعه دیگه که میاد اون برادرتون هم بیارید و الا دیگه بهتون چیز نمیدم. خب یه نکته دیگه هم اینه که تو این آیات ما میفهم که از مناطق دیگر اگر اومدن کمک خواستن، ما بهشون کمک بکنیم. حالا جناب یوسف تو مصر بود، اینا از کنعان اومده بودن، نشون میده جای دیگه هم میمدن بهشون کمک میکرده، نمیگفته که نه ما فقط همینجا رو کمک میکنیم. این درس برای ما مسلمان هم هست که یا تو افغانستان، عراق، جای دیگه، این که حالا بعضی هم میگن نه کشور خودمون همچین، ما کشوری نداریم که، ما اسلام رو داریم. ما اگر یه کشوری یه جایی مشکلاتی دارن، چه اشکال داره کمک بکنیم به اینا، ولو اون طرف باشه، نمیدونم تو الجزائر باشه کجا، یه قحطی شده، خب کمکشون بکنه. این یه درسی سالا، یه آیه شریفه صریح در این نیست، اما میخوام بگم برای ماها، برای امروز کشورمون میتونیم از این آیه این استفاده رو هم بکنیم، کمک به مناطق دیگر بکنیم که محرومن و حتی اقلش مسلمان باشن. حالا من مسلمانش هم نمیگم، حتی کافرم که باشه، اما انسان دارد میمیره از قحطی، چه اشکال داره تو آفریقا ببینیم، چه اشکال داره ما کمکشون بکنیم. و اما این نکته مهمی که اینجا هست اینه که این برادر یوسف ظلم کردن، یه زمانی هم شدن محتاج. اینو بدونیم، ظالم همیشه دستش بالا دست نیست، و از چیز که تو همین دنیا یه زمانی تو سرش میخواد، با یه فاصله. البته صدام دیدید چی شد، حالا آل سعود هم خواهید دید چی میشه. و فقط ما صبرمون کمه، میخوایم فوری تا اینا زل کن بخوره تو سرشون، ده نه مسئلت این نیست، باید اینا خوب جنایتشون رو مرتکب بشن، تا وقتی تو سرشون میخوره ده اونم که بی تفاوت بگید های جگرم خنک شد که اینا از سفره اینا جمع شد. یه اسرائیل ها بینید چقدر زل میکنه، خدای متعال صبرش خیلی زیاده. یعنی الان که ما نفرین میکنیم به اسرائیل، یعنی 30 سال دیگه سفره جمع میشه انشالله زودتر اسرائیل. اما میخوام بگم صبر خدا اینه که دعای ما الان مستجاب میشه. ابراهیم الان 13 آبانه مرگ ما بهشون نثار میکنیم، اما بدونید این نفرین ها اثر خودشو میگذاره. اینطور نیست که اثرش همین امروز آنی باشه، نفرینه دارید میکنید، اثر میذاره. اون تو اثرهاش اون که میخواد سفره جمع بشه به موقع خدا سفرشون رو جمع میکنم. چه ذلیلانه صدام رفت که دیدید که چقدر ذلتوار کردنش، تو تناوه دار کشیدنش بالا. عرض شود که دیگه بعد حالا نکته خاصی توی این آیه ندارم.